ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای میگوید برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید کافی نیست. افراد مسلح 6 مأمور پلیس را در بلوچستان و پاکستان کشتند. و انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر آنچه اقتصاد مقاومتی می‌خواند تأکید کرد و گفت علاج واقعی مشکلات تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر پرهیز از چشم دوختن به بیرون از مرزها تاکید کرد. آیت الله خامنه ای طی هفته های اخیر بارها و آنچه که اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانایی های داخلی خوانده تاکید کرده است. با این حال او در سخنان روز یکشنبهش گفت برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش کافی نیست، بلکه باید حرکت و اقدام کرد. در حمله افراد مسلح به یک ایستگاه پلیس در جنوب غرب پاکستان دست کم 8 تن از جمله 6 مأمور پلیس کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی این حمله روز یکشنبه در شهر خوزدار واقع در ایالت بلوچستان پاکستان روی داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بلوچستان پاکستان طی یک دهه گذشته شاهد خشونت‌هایی بوده است که به جدایی طلبان بلوچ و اسلامگرایان تندرو نسبت داده شده است. این خشونت‌ها هزاران کشته و صدها مفقود بر جای داشته است. شهروندان اوکراین از صبح امروز یکشنبه برای انتخابات رئیس جمهوری جدید این کشور از میان 18 نامزد به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌های اولیه مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالا بوده است، اما اکثر مراکز رأی‌گیری در دو منطقه شرقی دونسک و لوهانسک همچنان بسته است. جدایی طلبان هوادار روسیه گفتند انتخابات را تحریم می‌کنند. در پی حمله روز شنبه به موزه یهودیان در بروکسل که 3 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود بدون اراده هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. از 3 فردی که در حمله روز شنبه کشته شدند، 2 نفرشان گردشگران اسرائیلی بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را نتیجه تحریک‌های بی‌پایان علیه یهودیان خوانده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود یک ماده از طرح خبرساز رسیدگی به دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی را تصویب کرد. بر مبنای این طرح قدیمی به جز مقام‌های ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی، شمار دیگری از مسئولان و از جمله نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، منصوبان رهبر، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و معاونان وزرا نیز باید دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند. این طرح که از حدود 10 سال پیش مطرح شده است، پس از ایرادهای مکرر شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و کلیات آن 2 هفته پیش در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. ادامه بررسی این طرح به جلسات بعدی مجمع موکول شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می شود و موبایل و اینترنت جای آن را پر می کند گفت ما نمی توانیم از مدرن ترین ابزارهای فناوری جهان فاصله بگیریم. آقای روحانی که در 7th اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی و جشنواره اتحاد سخنرانی می کرد با تاکید بر آنچه آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغی خواند گفت نمی توانیم در سرعت، ظرافت و هنر تأثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم. در روزهای اخیر رئیس جمهوری ایران چندین بار به انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران پرداخته و در مقابل شماری از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به مواضع او واکنش‌های منفی ابراز کردند. از جمله هفته گذشته تلویزیون دولتی ایران پخش زنده سخنان او را در مورد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قطع کرد و دستور او برای رفع فیلتر از واتس اپ مؤثر واقع نشد. و اما برگردیم به خبر انتخابات ریاست جمهوری اوکراین. روز یکشنبه امروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در حال برگزاری است. آمریکا و اروپا از این انتخابات حمایت کرده و آن را مشروع می‌دانند، اما جدایی طلبان طرفدار روسیه که چندین شهر بزرگ در شرق اوکراین را در کنترل خود دارند نه تنها در این انتخابات شرکت نمی‌کنند، بلکه گفتند که از برگزاری آن جلوگیری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته است که به نتیجه انتخابات احترام خواهد گذاشت، ولی در عین حال تأکید کرده که رهبری جدید اوکراین باید نیروهای نظامی خود را از شرق آن کشور خارج کنند. عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی مقیم مونترال کانادا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید پوتین سیاست تهاجمی پیچیده‌ای را در پیش گرفته و غرب عملاً تاکنون نتوانسته در مقابل آن واکنش جدی داشته باشد.
مسئله رو باید از دو زاویه نگاه کرد. یکی از زاویه دیپلماسی روزمره روسیه نسبت به اوکراین، اروپای شرقی، سپس در واقع اروپای غربی. یکی از زاویه استراتژی گلوبال، استراتژی کلی روسیه نسبت به غرب. در سیاست روزمره‌ای که پوتین داره، پوتین در واقع یک مقدار بازی موش و گربه رو اینجا انجام داره میده، میاد جلو عقب میکشه، مانورهای دیپلماتیکی انجام میده که یک مقدار نشون بده که من آدم مهاجمی نیستم، تهاجم نظامی نمیخوام بکنم. اما در واقعیت کلام، در عمل، آنچه که مشاهده میکنیم این هستش که سیاست روسیه امروز یک سیاست تهاجمی همه جانبه است با دیپلماسی بسیار فکر شده و یک دیپلماسی عمیق، یک دیپلماسی که در واقع آمریکا در مقابلش نمیتونه بیسته، چرا که به عبارتی میتوان گفت که در واقع آمریکا و اروپای غربی در مقابل این سیاست تهاجمی با مانورهای پیچیده خودش اندکی تسلیم دارن میشن و تنها ابزارشون همانا فقط تحریم هست.
همونطور که شما اشاره کردین، غرب به ویژه آمریکا و اروپا تا الان به صدور چندین بیانیه و تحریم‌های محدود علیه روسیه اکتفا کردند. آیا به نظر شما غرب اصولا یک سیاست و استراتژی بلند مدت در مقابل این سیاست جدید پوتین داره، یا اینکه واکنشاش بیشتر مقطعی و کوتاه مدت هست؟
والا تا کنون آنچه که دیدیم نکته دوم شماست، یعنی تا کنون دیدیم که در واقع استراتژی کلی آمریکا از آن رو که این استراتژی تغییر کرد از زمان روی کار آمدن آقای اوباما، بنابراین سیاست تهاجمی آمریکا که ما در دو جنگ افغانستان و عراق اون رو دیدیم و جهانیان شگفت زده شدن، این استراتژی تغییر کرده، سیاست تهاجمی آمریکا بدل شده به یک سیاست مشاوره و سازگاری در حوزه دیپلماتیک و در حوزه تهاجمی، در واقع تبدیل شده به یک سیاستی که مرکزش و یا حد اکثر تلاشش همان تحریم هست. این همون در واقع یک حرکتی است که نمیتونه در برابر تهاجم بلاواسطه یا روسیه مقاومت بکنه و روسیه این رو میدونه. جالب اینجاست که ایران هم این رو میدونه و چین هم این رو میدونه و سوریه هم، و این مجموعه به اصطلاح نیروهای غیر آمریکایی ضد غربی به عبارتی کم کم هم به هم دارن نزدیک میشن. به این لحاظ در واقع سیاست تحریم آمریکا، اعلامیه ها و بیانیه های اینجا و آنجا و پراکنده غرب و کشورهای اروپایی منظورمه، در واقع تاثیر زیادی بر روی این نداره، ولی در کلیت خودش روسیه گام تهاجمی رو برداشته.
به نظر شما آمریکا و اتحادیه اروپا چیکار میتونن بکنن که جلوی پیشرفت پوتین و روسیه رو حداقل در منطقه بگیرن؟
خب این درست پرسش مرکزیه و پاسخ به این مسئله واقعا راحت نیست. من فکر کنم دو راه همیشه بوده، یک تقابل نظامی است، یکی هم تقابل از راه دیپلماسی و تحریم هاست. از راه نظامی به واقع همونطور که عرض کردم، همه این نیروها در غرب به این نتیجه رسیدن که راه به جایی نمیبره و روسیه هم دائما اعلام میکنه که قصد ستیز نظامی نداره، ولی گام به گام داره میاد جلو. خب چه کار غرب میکنه؟ میتونه بکنه؟ تنها راهی که داره همین هستش که داریم میبینیم، یعنی در نهایت کار واقعا راه حل دیگه‌ای در مقابل روسیه نیست، مگر اینکه آمریکا در پس بحران اوکراین در اندیشه یک تلافی سیاسی دیگری باشه در یک منطقه دیگری که تحت نفوذ روسیه هست، مثلا مناطق قفقاز که برخی از این کشورها نزدیک به روسیه هستن، یا آسیای مرکزی. امکان داره روز روزگاری ملاحظه بکنیم که آمریکا احتمالاً در یک مانورهای سیاسی آینده‌ای بخواد که اونجا نفوذهایی داشته باشه که تقابلی باشه در مقابل نفوذ گسترده تهاجمی امروز روسیه. اما در عمل آنچه که امروز ملاحظه می‌کنیم این است که به واقع به اصطلاح تئوری‌های موجود، نظریه‌ها و پلان‌های عملی استراتژیک آمریکا پاسخگوی در واقع تهاجم روسیه نیست.
در حقیقت شما منظورتون اینه که پوتین و دولت روسیه به این سیاست تهاجمی خودشون حداقل در اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی ادامه خواهند داد و عملاً هیچ کس هم نمیتونه جلودارشون بشه؟
عملاً به نظر میاد که اینطوری. آقای پوتین آرام و تهاجمی عمل میکنه، چون دوران به اصطلاح استعمار سپری شده و دوران جنگ سرد هم سپری شده، یعنی دورانی که تقابل موازی و همگون دو نیروی قدرتمند، دو بلوک قدرتمند رو در بر داشتیم، آقای پوتین خیلی آرام همراه با دیپلماسی، همراه با روش‌های حتی دموکراتیک داره گام به گام جلو میاد. گفتم روش‌های دموکراتیک، منظورم همانا در واقع انتخابات. ببینیم بهترین راه برای توجیه یک تهاجم سیاسی که به تسلط نظامی هم منجر میشه، در واقع برقراری این تسلط از طریق یک انتخاباته که بگویم که انتخابات به نفع ما، یعنی به نفع نیروهای روسیه تمام شد و به هر حال عملا در واقع این کشور آن یا اون بخش آن منطقه جغرافیایی پیوسته است به روسیه. این تهاجم تهاجمی است که به نظر من برای پاسخ به پرسش شما ایستاپذیر نیست و فکر میکنم که در آینده یا در اروپای شرقی یا در مناطق دیگه مثل قفقاز و آسیای مرکزی شاهد این مانورها از سوی روسیه خواهیم بود. به علاوه اینکه روسیه هرچه بیشتر و بالاخره داره نزدیک میشه به چین و این پشتوانه گرمی رو احتمالاً براش به وجود میاره برای قدرتی های آینده.
آقای هودشتیان، مسئله چین رو که شما بهش اشاره کردین، در صحنه بین‌المللی تا الان ما شاهد بودیم که در مسئله سوریه، افغانستان، ایران، چین و روسیه مواضع نسبتا مشابهی داشتن و در رأی‌گیری های سازمان ملل هم همیشه رأی‌هاشون با همدیگه بوده. آیا ما دو دهه بعد از جنگ سرد شاهد یک قطب‌بندی جدید در سطح جهانی هستیم و اون فرمول بندی که در جنگ سرد شاهدش بودیم تکرار داره میشه، یا فرمول بندی جدیدی در قرن 21 مشاهدش هستیم؟
ما نیازمند درک سامانه جدید جهان هستیم، آن چیزی که هانتینگتون از اون به عنوان نظم نوین جهان عنوان کرد و جورج بوش بعد از او بود که نظم نوین جهان رو همچون شعار بین‌المللی و تهاجمی آمریکا بعد از یا قبل از دوران افغانستان و بحران افغانستان و جنگ افغانستان عنوان کرد و اون بهانه‌ای بود برای حرکت و تهاجم به افغانستان. بله، ببینید نگاه که بکنین از بعد از دوران ریگان با همراهی تاچه که دوران جهانی شدن از اون نام میبریم، در واقع تمام مناطق پیش از این متعلق به بلوک کمونیستی شوروی و حتی مناطقی که تحت نفوذ چین بودن مثل ویتنام، کامبوج، اینا همه تحت تأثیر در واقع اقتصاد بین‌المللی غرب قرار گرفت و بعد از این شاهد در واقع تهاجم سیاسی و فرهنگی غرب هستیم. بنابراین چین و روسیه هر دو اگرچه اتحاد سیاسی گسترده‌ای ندارند، ولی ملاحظه می‌کنند که تمام این مناطق تحت تأثیر نفوذ پیگیر آمریکا هست. امروز به ویتنام که نگاه بکنین، خب روابط خیلی خوبی با چین داره، ولی تمام ویتنامی‌ها پرو امریکن هستند. عملا تمام کامبوجی ها همینطور و همیشه در اروپای شرقی غالب جمعیت های اروپای شرقی، آسیای مرکزی، قفقاز، تمام اینا پرو امریکن شدن. خب شما اگه بودین به جای چین و شوروی چه میکردین؟ هر کسی سعی میکرد که ممالک باقی مانده رو مثل ایران و سوریه رو نگه داره. بنابراین استراتژی کلی چین و روسیه این هستش که تا اونجا که میشه با چنگ و دندان سوریه رو نگه دارن، ایران رو نگه دارن به قیمت حتی کشته شدن صدها هزار تن. اون مهم نیست، برای اینکه اگر سوریه فرض بفرمایید از بین برود، یعنی بپیونده در واقع عملا به بلوک به سر تحت نفوذ آمریکا یا غرب اروپا، عملا دیگه چیزی برای روسیه نمیمونه در خاورمیانه و تمام این منطقه رو در واقع نیروهای غیر میگیرن. به این لحاظ است که من فکر کنم ما در آینده اینجا و آنجا شاهد نزدیک شدن بیشتر چین به روسیه خواهیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
مثلا من همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com